أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع به این که در اثناء نماز جماعت حضور از نیت جماعت به فرادا اشکال داره، ما تمسک کردیم به دو وجه. وجه اول این بود که عرض کردیم حدیث لا تعاد ناظر است به فردی که معذور هست، حالا یا عن جهلن یا عن نسیانن خلل حادث میشه در نماز، اما این شخصی که مثلا در حال رکوع قصد فرادا میکنه، اون قرائت حمد و سوره قبل از رکوعش با همین قصد فرادای بعد از رکوع مشکل پیدا میکنه، و الا اگر قصد فرادا نمی کرد نماز رو تا آخر با جماعت میخوند که ترک حمد و سورهش طبق وظیفه بوده. حدیث لاتعاد از این منصرفه، میگن خب خودت عمدن قصد انفراد کردی. حدیث لاتعاد برای جاهلها، ناسیها، معذورها است. شبیه این میمونه که شما مالک بهتون میگه که آقا اگه میخوای خونه ما نماز بخونی، بعدش باید بشینی یک جز قرآنم بخونی اینجا برای روح اموات ما، و الا من راضی نیستم. شما دیدید جای نرم و گرمیست، حیف از اینجا برید بیرون. گفتید که باشه نماز میخونم، بعدش هم یک جز قرآن میخونم برای اموات شما. نماز خوندید بعدش پشیمون شدید. این به قول آقای خویی، این نماز اگر بعدش عمل نکنید به اون شرط که شرط متأخرم هست که قرائت یک جزء از قرآن هست، اون نمازتون هم مشکل پیدا میکنه. چون از اول نماز میدونستید که اگر بعد از نماز قرائت قرآن بکنید در اینجا جائز است نماز بخونید، و الا حرام است، چون تصرف در مال دیگری بدون اذن او حرام است. ما چجوری بگیم خب شما بعد از نماز پشیمون شدی اشکال نداره، نمازت رو تصحیح میکنیم، حالا یا با حدیث لاتعاد یا با از راه های دیگر؟ نه، این به نظر عرفی نمیاد، و استحقاق عقاب هم داره اتفاقا این شخص. یعنی تو از اول میدونستی که حرام است نماز خوندن در اینجا بدون این که بعد از آن قرائت قرآن بکنی، باید امتثال کنی این تکلیف را. وجوب نفسی ندارد عمل به این شرط، شرط ابتدایی وجوب نفسی ندارد عمل به این شرط. از باب این است که اگر به این شرط عمل نکنید، تطرف شما که نماز در اینجا خواندید، تصرف در مال غیر بدون اذن اوست و حرام است. این وجهی است که منشأ شبهه ما میشه، و لذا ما احتیاج میکنیم در حضور در اثناء جماعت رو به نیت فرادا مگر برای مضطر. دلیل دوم صحیحه علی ابن جعفر بود که راجع به امامی که مبتلا به حدث شده فرمود که لا صلاة لهم الا به امام فلیقدم بعضهم، بدون امام جماعت نمازشون ایراد داره. حالا که این امام جماعت اول دچار حدث شد رفت، یکی از مأمومین جلو بیفتد و جماعت را ادامه بدهد. که البته در صحیحه حلبی هم امر کرده بود که سئل عن رجل اما قوما فصلى بهم ركعه ثم مات، فرمود يقدمون رجلا آخر، گفته میشه ظهور امر در وجوبه. یا در صحیح فضل ابن عبدالملک داره که فإن أتم الركعتين، اگر امام مسافر دو رکعتش تمام بشود، اخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، که گفته میشه این ظهور در وجوب دارد. در روایت علی ابن جعفر هم که در قرب الاسناد هست داره که یقدم غیره فیسجد و یسجدون، اگر امامی در اثناء نماز مبتلا به حدث اصغر شد، یکی از مأمومین را مقدم می‌دارد که او بشود در ادامه امام جماعت. ما مراجعه که کردیم دیدیم هم مرحوم آقای بروجردی این روایت لا صلات لهم الا به امامن رو صحیح علی ابن جعفر رو مطرح میکنه، هم آقای خویی، و هر دو میخوان جواب بدن. هم آقای بروجردی که نیت انفراد رو در اثناء جماعت جائز نمیدونه میخواد از این روایت جواب بده، هم آقای خویی. آقای بروجردی در تبیان جلد 5 صفحه 25 فرمودن که ممکنه کسی به این صحیحه علی بن جعفر که لا صلاة لهم الا به امام استدلال کنه، برای همین ادعای ما که عدول از جماعت به فرادا جائز نیست، ولیکن ممکن است کسی جواب بدهد بگوید غرض علی بن جعفر این بود که از حال جماعت این مأمومین سوال بکنه، نه اینکه اصل نماز اینها رو ببینه که درسته یا نه. امامون احدث فانصرف ولم یقدم احدا ما حال القوم، یعنی ما حال القوم به لحاظ صلاة الجماعه. خب امام هم فرمودن لا صلاة لهم الا به امام، یعنی لا جماعت الا به امام، نه اینکه سوال از این است که اگر بخواهن نماز فرادا بخوانن اشکال دارد یا اشکال ندارد. نه، نماز جماعتشون چی میشه؟ امام فرمود خب جماعت بدون امام جماعت که نمیشه. ما عرضمون همینه که انصافا این فرمایش آقای بروجردی عرفی نیست. لا صلاة لهم الا به امامن ظاهرش نفی صلاته، نه نفی جماعت. خوب دقت کنید، یک روایتی هست راجع به این که اذا رکع المأموم وقد رفع الامام رأسه فلا صلاة له، اگر مأموم در حال رکوع اقتدا کند برود به رکوع، امام سر از رکوع برداشته باشد. روایت داره فلا رکعت له، فلا رکعت له. مشهور گفتن این فلا رکعت من الجماعه، یعنی ادراک نکرده یک رکعت از جماعت را، ولی نماز فرادایش صحیح است. بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد آقای سیستانی میگن نه، ظاهر فلا رکعت له یعنی اصلا نمازش باطل است، لا رکعت من الصلاة له، نمازش باطل است، قصد فرادا هم بکند صحیح نیست. حتی اگر شک هم بکند که به رکوع امام رسیده است یا نرسیده است، چون موضوع در روایت اینه که ان رکع المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه و الا فلا رکعت له، استصحاب بقاء رکوع امام اثبات نمی کنند که مأموم رکوع کرد قبل از اینکه امام سر از رکوع بردارد، عنوان قبلیت را اثبات نمی کنند و لذا شک هم بکند مأموم که به رکوع امام رسید یا نرسید نمازش محکوم به بطلان است. ما اینجا هم همین رو میگیم، ما میگیم ظاهر فلا صلات لهم الا به امام، این که لا صلات لهم لا فرادا ولا جماعه، این که بگیم لا جماعت لهم الا به امام یشبه توضیح الواضحات، یعنی تو عرف مگر کسی فکر میکرد که امام رفت ولی جماعت هنوز باقی است؟ این خیلی خلاف مرتکزه. امام بفرمان که نه، فکر نکنید که اگر امام برود جماعت باقی میماند، امام برود جماعت هم از بین میرود مگر امام جدیدی بگذارید. این نیاز به توضیح نداشت. نه، اون که امام که نفرمود که ان قدمو امامن آخر صحت جماعتهم، امام فرمود لا صلات لهم الا به امام، این بعد رو فرمود که بدون امام جدید نماز اینها صحیح نیست. شما میگید این جماعت اینها صحیح نیست، خب بدون امام جدید جماعت اینها صحیح نیست که واضح گفتن نداره، خب معلومه وقتی امام ندارن جماعت هم نیست دیگه. خلاف ظاهره که ولا صلاة لهم الا به امام، ما بگیم توسعه مقدمه چی نیست برای بعد. اتفاقا بعدش داره لا صلاة لهم الا به امام فلیقدم بعضهم فلیتم بهم ما بقی منها وقد تمت صلاتهم. مرحومای خویی در موسوع جلد 17 صفحه 77 این روایت رو مطرح میکنه و جواب میده، میگه اولا ظاهر این روایت اینه که اصلا کلن لا صلات بدون امام الجماعه، یعنی نماز جماعت واجب است، این که خلاف ضرورت فقه که لا صلات الا به امام جماعت، نماز فرادا نمی شود. در خصوص این مورد اگر بود باز حرفی نبود، اما به طور کلی لا صلات الا به امامن قطعا باید هم بشه بر استحباب، مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. خب میگیم آی خویی اینو جواب میدیم چون داره لا صلات لهم الا به امامه، نفرمود لا صلات الا به امامه، لهمش رو شما چرا عرض کردید؟ لا صلات لهم الا به امامه، اینها که وسط نماز امام جماعتشون محدث به اصغر شد لا صلات لهم الا به امامه. فوقش میگویید که مشروط است به فرض قدرت بر انتخاب امام جدید، مشروط کنید به فرض قدرت بر انتخاب امام جدید، نه اینکه کلا روایت رو ترک کنید. عرض میکنم فوقش بگوید لا صلات لهم الا به امام ما امکان انتخاب امام جدید. وجه دومی که ایشان ذکر کرده فرموده که معارض هست این صحیحه با صحیحه زراره که در وسائل جلد 8 صفحه 371 نقل میکنه، سألته عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم اخبرهم انه ليس على وضوء قال يتم القوم صلاتهم. امامی دو رکعت نماز خوند، وسط نماز، نماز حالا 4 رکعتی بود 3 رکعتی بود، وسط نماز گفت ایها المأمومین من وضو نداشتم برای نماز. امام میفرمایند طبق این روایت یتم القوم صلاتهم، نفرمود یقدمون عهدهم فیصلون خلفه، فرمود یتم القوم صلاتهم. این صریح است در این که نیاز به امام جدید نیست، نماز فرادا میخوانن مأمومین. خب حالا ممکنه شما بگید که این صحیحه زراره قابل تغییره، یتم القوم صلاتهم الا اذا کان یمکن تقدیم و امام جدید، یا یتم القوم صلاتهم مع امام جدید ان امکن. ولی انصافا ما بارها گفتیم این جور جمع ها عرفی نیست. این که ما در یک جا بگیم لا صلات لهم الا به امام، یه جای دیگه بگیم یتم القوم صلاتهم، بعد بخوایم قید بزنیم یتم القوم صلاتهم، بگیم ما امام جدید ان امکن تقدیم و امام جدید، بعد بگویم چرا این را پس امام نفرمود در صحیح زراره، بگویند در جای دیگر فرمود. این عرفاً اولا نیست از این که ما لا صلات الا به امامه را حمله بر استحباب بکنیم. و شاید علت این که اجماع هم نقض شده بر این که نصب امام جدید، تقدیم امام جدید لازم نیست، اجماع بر این ادعا شده و ظاهراً هم حالا اجماعی هم اگر نماشه مشهور بین الفقهات، فقط صاحب مدارک احتمال داده وجوب تقدیم امام جدید را، بقیه قائل نشدن. اینم مؤید این هست که حمل عرفی اینه که لا صلات لهم الا به امام، میگیم لا صلات کاملت لهم الا به امام، مثل لا صلات لجار المسجد الا به المسجد، و مخصوصا این رو ضمیمه کنید بهش مبنایی که ما انتخاب کردیم که احتمال ارتکاز متشرع بر عدم وجوب در زمان صدور روایت کافی است که دیگه ما احراز وجوب نکنیم. مثل لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، واقعا چجور عرف در اون زمان هم ازش میفهمید، یعنی لا صلات کاملت لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی واضح بود در ارتکاز متشرع که جار المسجد ان لازم نیست در مسجد نماز بخوانند. این که لازم باشد تقدیم امام جدید ولو زیاد هم محل ابتلا نباشد، این به احتمال اقلایی میدیم خلاف مرتکز متشرع باشد. اصل نماز جماعت مستعب بالا امام جماعت قبلی مشکل پیدا کرد، ما یک امام جدیدی از مأمومین بفرستیم جلو، وجوب این به احتمال اقلایی خلاف مرتکز متشرع است، ولذا این خطاب لا صلاة لهم الا به امام ظهورش در وجوب منعقد نمیشه. پس عمده وجه همون اشکال در جریان حدیث لا تعال هست. بله بله بله، عرض شود خدمتون که یک جوابی که آقا مطرح میکنن که جواب خوبی هست اینه که مورد صحیحه زراره با صحیحه علوی فرق میکنه. صحیحه زراره بنابر نظر برخی که امام میگه لست و علا وضوئن، در موردی که کشف میشه از اول جماعت منعقد نشده بوده. چه ربطی داره به صحیح علی ابن جعفر که احداث حدث در اثناء نمازه، از این به بعد جماعت مختل شده؟ خب ادامه جماعت میشه اگر امام جدیدی رو بفرستیم جلو، ولی در این مورد صحیح زراره ادامه جماعت نیست، چون اون نماز امام اول از اول باطل بوده. ولی برخی قائلند که از روایات استفاده کردیم که امام بی وضو باشه که هیچی، یهودی هم اگر صهیونیست هم اگر باشه، مأمومین گول ظاهرشو بخورن، نماز بخونن، پشت سرش مثل همون روایتی که داره از خراسان تا کوفه امام جماعتی داشتیم، بعد فهمیدیم این یهودی بوده. امام میفرماد که لا اعادت علیهم، قریب به این مضمون که برخی مثل آی سیستانی استدلال میکنن که اصلا این جماعت هم صحیح بوده، یعنی زیاده رکن هم اگر کردی متابعتن للامام زیاده رکن هم کردی فدای سره. ولی آقای خویی نظرش این نیست. آقای خویی میگن که نه، از باب حدیث لا تعاد نماز این مأمومین صحیحه. حمل این روایت بر جایی که زیاده رکن میکنه متابعتن للامام این عرفی نیست. و با خویی گفته میشه که طبق مبنای شما صحیح زرارم که کش میشه از اول امام بی وضو بوده، شما میگید جماعت منعقد نشده از اول، مثل که جنوب بشه امام جماعت، یهودی بشه امام جماعت. شما ظاهرا از عباراتتون استفاده میشه که از باب حدیث لا تعاد میگید امام فرمود نمازهایی که مأموم خوندن عاده نداره. ولی عمده چیزی که عرض کردیم همین است که ما احتمال ارتکاز متشرعی میدیم و شاهدش هم همین اجماع منقول هست و شهرت محصله هست بر عدم وجوب تقدیم امام جدید. این شاهد بر این میشه که اون لا صلاة لهم الا به امام وجوبش شاید خلاف ارتکاز متشرعی باشه که وجوب تقدیم امام جدید. مورد هشتم عرض کردم صحیحه زراره بنابر نظر آی خویی تعارض نباید بکنه با صحیحه علی بن جعفر، چون موردش از نظر آی خویی جایی است که امام بی وضو از اول نماز خوند و آی خویی میفرمان که اینجا جماعت اصلا منعقد نشده. فرق میکنه با صحیحه علی بن جعفر که از اول امام نماز صحیح خوند بعدن محدث شد، ولی به نظر آی سیستانی نه، در این مورد هم که امام عرض و خدمتون که محدث بوده از اول، تا حالا که خبر نداده بوده که من محدث بودم نماز جماعت مأمومین صحیح بوده. ما بعید نمیدونیم فرمایش آی سیستانی رو که ظاهر این روایاتی که میگه جنوب بود امام جماعت شد، محدث بلعصغر بود امام جماعت شد، همین روایت که داشت اصلا هم یهودی از خراسان تا کوفه امام جماعت شد، که این فرمود که مأمومین اعاده نمی کنند، و این نیست که ما بگیم که جماعت این مأمومین صحیح بوده. شاهدش اینه که یعنی معید بگیم، معیدش مرسله صدوقه. معید میگیم چون سندش رو قبول نداریم. امامون تقدم فی الصلات و هو جنوب ناسیان، اونجا داره که فلیج الثوب و علا انفی ثم لینصرف ولیأخذ بید رجل فلیصل مکانه. ادامه نماز جماعت رو با اون امام جدید میخونن، با اینکه موردش یکی این است که امام وسط نماز یادش اومد که جنوب بوده. این رو عنوان شاهد بر اینکه فرمایش های سیستانی درسته که ولو این امام جنوب بوده، اما تا به مأمومین نگفته نماز جماعت مأمومین صحیحه. نه، ما استدلال به این صحیح علی بن جعفر رو دیگه قبول نکردیم بر وجوب بقای بر جماعت تا آخر نماز، و الا دلیل اول ما که ترک قرائت کرده و حدیث لا تعاد مشکل دارد که تصحیح کنند نماز این شخص را، اون استدلال رو ما برش ملتزم هستیم و حداقل منشأ احتیاط میشه که انسان اختیارا عدول نکنه از نیت جماعت به فرادا.
خب
خدا آیه صلات خوف هم هست، روایات هم هست. آقای بروجردی هم هم فرمودن افتران عرفن فرقی نمی کنه دیگه، چه ضرورت ناشی از جنگ چه ضرورت های دیگه. اگه نرم خونه جنگ داخلی میشه، اونم فرشه فرم کنه افتراره دیگه. گاهی هم جنگ داخلی بدتر از جنگ با دشمن خارجی. خب مورد هشتم استظهاره دیگه. دیگه اگه هر جا ما استظهار کردیم الغای خصوصیت کردیم، شما بگید فرقش با قیاسیه که دیگه فقه کمیتش لنگ میشه. مورد هشتم برای عدول، العدول من القصر الى تمام اذا قصد فی الاثناء اقامت عشرت ایام. آقا داشت تشهد، اصلا بالاتر دارم میگم، داشت تشهد رکعت دوم میخون، اصلا السلام علیک ایها النبی هم گفت، هنوز سلام واجب که مخرج از نماز هست نداده است، تصمیم گرفت 10 روز اینجا بمونه، بلند میشه نماز 2 رکعتی رو میکنه 4 رکعت دیگه، ولی این ربطی به عدول نداره، چون صلات قصر و تمام نوع واحده، دو نوع نیست که، دو نوع قصدی نیست که ما بگیم عدول من نوع من الصلات الا نوع آخر من الصلات که فرض مسئله ما هست، ولذا این رو نباید به عنوان موارد عدول در این مسئله میشمون. ولی عدول عرفی هست، ولی ربطی به بحث نداره، چون علل قاعده صحیح این عدول. التاسه العدول من از تمام الالغت اذا بداله و فی الاقامه بعد ما قصده ها. تباین خارجی دارد، تباین قصدی ندارد. خب ما چی اختیار کردیم؟ بله قطعا اجماعی نبود. بعضی از بزرگان، نه مرحوم های میلانی به خاطرم است که میگن قصد و تمام عنوان قصدی هستن، نه سید عزی عنوان قصدی نمیدارن. التاسع العدول من التمام من القصد اذا بدا له فی الاقامه. آقا قصد اقامه 8 ایام کرد، قبل از اینکه رکوع رکعت سوم رو بره پشیمان شد، میشینه نماز 2 رکعتی میخونه، یعنی میشینه نماز میخونه و مشکلی نداره. حالا برای اینکه اون قیام رکعت سومش قیام زائده و باید سجده سهو به جا بیاره، به نظر ما لازم نیست. چرا؟ برای که حین القیام ناوی اقامه بوده، حین القیام ناوی اقامه بود، زیاده قیام نیست که. اما اگه بعد از رکوع رکعت سوم عدول کنه از نیت اقامه، نمازش باطله، نمازشو باید رها کنه و یک نماز جدید شکسته بخونه. نه خیر، چرا زیاده قیام؟ این که مرحوم آقای داماد فرموده که این زیادی قیام الی رکعت ثالثه رو با حدیث لا تعاد درست میکنیم و باید بحث کنیم حدیث لا تعاد بر من زاد فی صلاتی فعل الاده حاکم است یا حاکم نیست. نه آقا، اصلا نیازی به این بحث ها نیست، اصلا من زاد صدق نمی کنه. چون وقتی که قیام کرده در رکعت ثالثه ناوی اقامه بود. بعد از نیت اقامه برگشت. واضح نیست که این نهی داشته از قیام در رکعت ثالثه. تا بگیم زیاده صدق میکنه. یعنی حالا من اصلا ندارم بگیم نهی اگر نهی داشت یا نداشت اون بحث دیگریست، اصلا عرفاً صدق زیاده نمیکنه، چون اون وقتی که من نیت اقامه داشتم قیام کردم از رکعت ثالثه. اگر زیاده صدق بکنه، اگر اختیاراً تصمیم میگیره که دیگه ده روز نمونه، همون شبهه این پیش میاد که با الان داره یه کاری میکنه که حدیث لا تعاد شاملش نشه و این کار رو مشکل میکنه. عرض میکنم زیاده منهی و نهی از اون محقق شده یا نشده،
بعد که برگرد کشف میکنه که نمازش هست
خب این زیاده محقق، زیاده منوعاً محقق شده از این یا نه؟ اگر عدول بکنن
زیاده قیام کردن یا در حال قیام بودن؟
قیام کردن. ولیکن
بالاخره این در حال عمد در حال قیام بود. اگر این حال در حال
احداث قیام زیاده است دیگر، احداث قیام الان رکعت ثالثه برای کسی که وظیفش خسته میشه احداث زیاده. نه ابقاء قیام زیاده نیست، بعد از عدول از نیت اقامه مدتی هم میسته و ذکر میگه، اشکال نداره، اون احداث قیامش زیاده است. خب اگر گفتید این زیاده منهی عنه و بعد اختیارا عدول کنه از نیت اقامه که بشه اون قیام زیاده منهی عنه، خب مشکل میشه اینجا حدیث لا تعاد. ولی ما میگیم نه، اصلا این زیاده منیونن نبوده، اون وقت خب نیت اقامه داشته قیام کرده الان رکعت ثالثه. مورد دیگر مورد دهم هست، عدول از قصد به تمام یا بالعجز در اماکن تخییره. اینجا که آقای داماد فرموده که خب بعد از قیام الان رکعت ثالثه اگر پشیمون بشه، قیام کرده الان رکعت ثالثه که در کنار حرم ابی عبدالله علیه السلام نماز چهار رکعتی بخونه، دید جمعیت فشار میاره پشیمون شد، نشست که نماز دو رکعتی بشه، نماز قصر بشه. اینجا وقت آقای داماد پذیرفته که حدیث لا تعاد منصرف از این مقام. چرا؟ برای اینکه چرا نشستی؟ این زیاده بعد از اینکه نشستیم قیام میشه زیاده دیگه. یعنی اگر چون مخیری بین قصر و تمام، اگر ادامه ندی نماز تمام را، این قیام زیاده است الی رکعت ثالثه. حالا که قیام کردی الی رکعت ثالثه به قصد اینکه نماز چهار رکعتی بخونی، با دست خودت کار رو خراب میکنی، مینشینی این نماز چهار رکعتی نمی شود، نماز دو رکعتی است که قیام الان رکعت ثالثه کردی. اینجا حدیث لا تعاد منصرف است از تصحیح این نماز، چون شما در مقابل عمل انجام شده قرار نگرفتی که نیاز به حدیث لا تعاد داشته باشی. تعبیرش اینه که القاعده لا تعاد المنصرفت عن مثل المقام من مال تطیه سبیل. وقتی راه داری برا اینکه نماز چهار رکعتی بخونی، این نماز تطیه بشه، چرا شما ادامه نمیدی نماز را؟ حدیث لا تعاد از شما منصرف است. میگیم جناب آقای داماد چجور شد در اون موردی که به اختیار خودم عدول میکنم بعد از قیام الان رکعت ثالثه از نیت اقامه، اونجا فرمودید که حدیث لاطاعات جاری میشه. ولفرق بین المقام اگر زیاده صدق میکنه با حدیث لاطاعات میخواید درست کنید، چرا عدول از نیت اقامه را بعد القیام لرکت سالسم گفتین مانع از حدیث لاطاعات نیست؟ اونجا هم تصدیح این نماز ممکن بود با غیر حدیث لاطاعات. مجبور نیستید که عدول کنید از نیت اقامه. حالا هر کجا نیت اقامه حرجی باشه اونجا میگیم معذوری، اما وقتی که نه همینجوری حوثی قیام کردی در رکعت ثالثه، یا گفتیم ما که اومدیم در روز مشهد روز جمعه هم بریم این شاندیز و نمیدونم ترقبه و اینا یه گردشی بکنیم، کدوم حرج؟ حالا نرو، میگیم آقای داماد شما در اینجا که عدول میکنه از نیت اقامه میگید که اشکال نداره، ما حدیث لاطاعات رو میاریم به جون من زاد فی صلاته فعل الادم میندازیم، زیاده قیام الی رکعت ثالثه رو حل میکنیم، اما در اماکن تخییر گفتید که نه، اگه قیام بکنی الی رکعت ثالثه بعد بخوای بگیم میخوام نماز شکسته بخونم، نمیتونم من با حدیث لاطاعات مشکل تو را حل کنم. حدیث لاطاعات منصرف از مثل مقام که من مال تصحیح سبیلون دست خودشه.
نه
چرا از بین برود؟ از بین نگذار برود. نه تصمیم داشتن و نداشتن دست خود شماست.
نه اگر برای تمام کردن نمازش بخواد واسه میداند که بعد از اینکه نمازش تموم شد دیگه نیاز از بگیر.
حالا این اشکالی که شما مطرح میکنید که کسی که برای تصحیح نمازش قصد اقامه عشرت ایام میکند بعد از نماز چهار رکعتی دیگه انگیزه ای برای موندن ده روز ندارد، چون هدفش از قصد اقامه تصحیح نماز چهار رکعتی است یا تصحیح صوم است. این یک اشکالی است جایستر در بحث اراده مطرح کرده و ما جواب دادیم، اونجا گفتیم چه اشکال داره، من میرم یه جایی قصد اقامه عشرت ایام میکنم، فقط میخوام روزه هم صحیح بشه، فقط میخوام نماز هم تمام بشه که امام جماعت هم نماز چهار رکعتی میخوام بخونم، با این که میدانم بعد از یک نماز چهار رکعتی دیگر ادامه قصد اقامه عشرت ایام مهم نیست، اما میبینم آقا نمیتونم که خودمو گول بزنم، عادتاً قصد اقامه عشرت ایام محقق نمیشه از من اگر ده روز اینجا نمانم، من از ده روز میمانم، بعد از نماز چهار رکعتی هم ده روز میمانم، چون میخواهم اون قصدم سوری نباشد. حالا این اشکال اختصاص به اینجا نداره که شما میفرمید. نه آقا اینجور که خب اینی که شما میفرمایید از اول چه جور قصد اقامه کرد؟ خب چرا از بین میرود از بین نرود؟ فکر اینو بکنه که خرج داره رفتن به این اماکن تفریحی، خود به خود قصد نمی کنه خروج به این اماکن را. حالا این فرمای شما بحث دیگری که قطعا آقای داماد این مطالب در نظرش نبوده. فرض ما امکان بقای بر قصد عشرت ایامه، اینجور فرض کنید، اگه شما فرض کنید امکان نداره ادامه قصد اقامه عشرت ایام، خب خروج از فرض. خب چه فهم میکنه؟ بحث در اینه شما که قیام الی رکعت ثالثه کردید، اگر بعدش عذر بخواهید بکنید از نیت اقامه. یا من مثل ما میگید اصلا معلوم نیست منزاد برای شما صادق باشه، چون وقتی که قیام کردید ناوی اقامه بودید، حل مطلب. اما آیه داماد که میگن صدق میکنه منزاد بر شما، با حدیث لا تعاد تصدیح میکنیم. خب آقا دست خودمه که این قیام الان رکعت ثالث زیاده باشد یا نباشد. اگر بقای بر قصد اقامه اشرت ایام تا آخر نماز داشته باشم این زیاده نمیشه. مثل همین مورد اخیر که در موارد تخییر بین قصد و تمام خود آقای داماد فرمود که آقا قیام الان رکعت ثالثه کردی به عنوان اینکه نماز تمام بخونم کنار حرم امام حسین، بعد میگی نه بنشینم نماز شکسته بشود، با حدیث لا تعاد میخوای تصدیق کنیم قیام را الی رکعت ثالثه. من حدیث لا تعاد رو نمیتونم اینجا برای تو جاری کنم، چون عملا اخلال مستند به این رفتار الان شماست، اخلال به زیاده. چون اگر ادامه بدی نماز را تا چهار رکعت تمام بشه که اخلال نکردی به مانعیت زیاده قیام. آی سیستانی در بحث استدلالی موارد بیشتری ذکر میکنن برای عدول. یک سریش روایات ضعیفه داره که مثلا شما فکر میکردی داره صبح میشه، نماز وقت نیت کردی، بعد دیدی نه هنوز وقته برای صبح، عدول میکنی به نماز مثلا شب و از نماز وقت به نماز شب عدول میکنی، که حالا اینا سندش ضعیفه. ولی یک موردی هست که همه گفتن عدول از نماز احتیاط به نماز نافله. وسط نماز احتیاط یادت اومد بابا نماز من چهار رکعتی بوده، این که من احتیاطاً دو رکعت نماز نشسته خوندم یا در شک بین دو و چهار دو رکعت نماز ایستاده خوندم وقتت الان نماز احتیاطم نیازی نبود، بابا من حواسم پرت شد شک کردم بین دو و چهار، چهار رکعت خوندم. روایت داریم از جمله صحیح ابن ابی عفور میگه که ان کان صلا اربعا کانت هاتان نافلتا. اگر شما نماز اصلی چهار رکعتی بوده این نماز احتیاطت میشه نافله. حالا اثنای نماز احتیاط باشی میتونی ادامه بدی به عنوان نافله، بعد از نماز احتیاط باشی به عنوان نافله، میگه خدا از ما قبول کنه این نافله. خب بله این درسته، ولی بازم رفتی به حضور نداری. این عدل تعملا، این حکم شارعه. اصلا شارع گفته صلات احتیاط علا فرض نقص صلات اصلی جابر آن است، علا فرض تمامیت نماز اصلی نافله است. شئت او ابید، این که عدول نیست، عدول اینه که من به اختیار خودم از یک نوع نماز به یک نوع دیگر نقل مکان میکنم. ولذا این مورد ذکر نشده اشکالی نداره، چون ربطی به بحث عدول در ما نحن فی نداره. کلام واقع میشه در مسئله 21 انشاءالله فردا. والحمدلله رب العالمین.